بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. بعد از اینکه فرمود هر کافری ظالم است و کلون کانو ظالمین، در بین این ظالمین اونها که از دمند اونها رو معرفی میکنند، یعنی در همین سوره مبارکه انفال آیه 54 فرمود به کلون کانو ظالمین، در بین این ظالمین ازلم را به عنوان شر و دواب ذکر میکند. این شر دواب به اندالله الذین کفرو، که اینها از بارزترین مصادیق ظالمینند، از بارزترین مصادیق ظالمند. مطلب دوم آن است که در این گروه کفر و استکبار با هم جمع شد و عده‌ای بر این روش زندگی می‌کنند که همواره خائن باشند. در سوره مبارکه مائده بمانند اون گذشت که لا تزال تطلع علی خائنة منهم، همواره خیانت این اسرائیلی ها را شما می‌بینید. لا تزالو تطلع على خائنة منهم، اینها همون گروه هم که هر باری که تعهد بکنن باز نقض عهد میکنن، لذا شر دواب با. فرمود اگر به اینها دسترسی پیدا کردید، اینا چون نه رابطه با خدا را حفظ میکنن نه رابطه با خلق خدا را، اگر تشکیلاتشون منهدم نشود همین این نقض عهد همیشه هست، همین تهاجم همیشه هست. اینها یک گروه مهاجم هست و اگر هم تعهدی قطعنامه پیمان می‌بندند، این قطعنامه و تعهد اونها وسیله است برای تهاجم، نه اینکه واقعا اینها به تعهدشون پابند باشند، به دلیل اینکه لا تزال تطلع علی خائنة منهم. اگر لا تزال تطلع علی خائنة منهم، اگر اینا کسانی هستند که ینقضون عهدهم فی کل مره، پس تمام تعهدها و قطعنامه‌های اونها خود است نه پیمان. یه وقت کسی واقعا تعهدی دارد، پیمانی می‌بندد، به عنوان ترک مخاصمه یه مدتی هم خود راحت است، هم دیگران را از شر خود در امان نگه می‌دارد. یه وقت کسی است که دائما در قصد تهاجم و حمله است و احیانا اگر عهدی و قطعنامه امضا می‌کند، این وسیله به مکر است، این خدیعه است نه میثاق. چنین گروهی اگر تشکیلاتشون منهدم نشود همواره مسلمان‌ها در زحمت است. لذا فرمود اگر اینها سفارایی کردن، صرف این که به اینها پیروز بشوید به این اکتفا نکنید، باید کل تشکیلاتشون برچیده بشود. فهم و تثقفن نام حربه فشر بهم من خلفه ها، یعنی اونها که در خاکریز مقدم هم در صفوف مقدم هم که اونها را از بین خواهی بود، با از بین بردن اونها پشتبانه اینها و پشتیبانهای اینها را هم متلاشی بکن. فشر یعنی فرق، تشدید همون تفریق با استراب است، که من خلفه هم را شما تشدید بکن، تفریق بکن، مضطرب بکن و برنده. خب پس حد به تشدیدات اینچنینی مورد امره. مطلب بعدی آن است که فرمود اینا خائنن، خیانت مسبوق به یک قرارداد است، گناه ابتدایی رو نمیگن خیانت. البته نسبت به فرمان ذات اقدس الهی خیانت است، زیرا انسانی که با خدا بیعت کرده است تعهد سپرده است. احکام الهی مواثیق الهیان، عهود الهیان، و انسان مؤمن هم تعهد سپرده است که احکام رعایت کند، و هر معصیتی از این جهت خیانت به حکم خداست. لیکن خیانت های مصطلح مسبوق به تعهد است، گناه ابتدایی رو نمیگن خیانت. یه وقت از کسی تهاجم دارد، ظلم به مال کسی دارد، این ظلم است، این خیانت نیست. یه وقت از که نه، بعد از تعهد عدم تعرض و مانند اون تهاجم پیدا می شود. چنین تهاجمی که مسبوق به اون تعهد است، این رو بهش میگن خیانت. فرمود اگر چون که اینا خیانت کردن، یعنی بعد اینکه عهد سپردن گناه کردن، شما نبذ بکن. نبذ غیر از خیانت است. یه وقت است که انسان خرید و فروشی کرده است، معامله را نقض می کند، به پیمانش وفا نمی کند، این خب معصیت است، چون وفای به عقد واجب. یه وقت فسخ می کند، اون جایی که کالا را ندهد یا ثمن را ندهد، این نقض عهد است و معصیت، باید وفا بکند، وفا نکرده. اما اون جایی که فسخ می کند، یعنی اول این پیمان را به هم می زند، یعنی ما پیمانی به هم نداریم، بعد این که این پیمان به هم خورد، اونگاه می تواند کالا را ندهد یا ثمن را ندهد و مانند. این نقض هم و پس هم اگر چون که روی حق باشد، یعنی شخص خیار داشته باشد، این حلال است، وگرنه بازگشت چنین فسقی هم به نقض عهد است. چون کسی که حق فسق نداشته باشد، تا اقاله طرفین نباشد، جزای طرفین نباشد، تغایر نباشد، که نمیشه داد صدر به هم. تو مسئله خیانت همواره مسبوق به عهد است، گناه ابتدایی رو نمیگن خیانت. و اما تخافن من قوم خیانتن فنبذ، شما خیانت نکن، شما نبذ عهد بکن. نبذ عهد به منزله فسق عهد است. وقتی این تعهد فرض شد، بعدم هر کاری انجام بدید، یه خیانت نیست. شما اول بدون اعلام قبلی شروع نکنید به فعالیت و حمله و مانند، این هم خیانت است، فرق نمی کند. خیانت برو نسبت به شر و دواب هم که باشد بد است دیگه، از این گروه بدتر که روی زمین کسی نیست. فرمود نسبت به اینا شما خیانت نکنید، چون خیانت جزء احکام بین المللی اسلام است، محرم است. برو نسبت به شر و دواب، اگر کسی بخواهد پیمان را عمل نکند، اول باید پیمان را فسخ بکند که هیچ پیمان و تعهدی و قطعنامه بین طرفین نباشد. اون وقت مطلب بعدی آن است که یه وقت اونها نقض عملی دارند، نه تنها خوف خیانت است، بلکه نقض عملی. نظیر این که بزرگ مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عده‌ای معاهده کردن که کار مسلمان نداشته باشند، ولی اونها بعضی از مسلمان ها رو گرفتند و کشتند. در چنین موردی اونها خیانت عملی کردن، نه خوف خیانت باشند. اونها عملا این تعهد رو نقض کردند. بعدم دیگه به فرمان باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد عمل شد، دیگه اونجا جای نبض و اعلام نقض عهد هست نیست، اینشون کار عملی است. ولی اگر طرف مقابل نقض عملی نکرد، توطئه سیاسی دارد که انسان هراسناک است که بخواهد پیمان را نقض کند، در چنین فضای اسلام دستور داده است که شما هم پیمانتون را به اونها برگردانید، که بشه نبض، نه نقض عهد. نقض عهد نارواست، اما نبض عهد در مورد خاص خودش مورد امرست و تجویز. هم بگیرهیم علا سوائن، تا هم شما در علم به پایان پذیرفتن اون تعهد با اونها یکسان باشید، نه اینکه هم شما خیانت کرده باشید هم اونها خیانت کرده باشند. اونا توطئه کردن، شما میترسید که توطئه کنن برای خیانت. شما قبل از این که مبتلا بشوید به غافلگیرانه آسیب ببینید که اونها غافلگیرانه به شما آسیب برسانند، شما تهویتون رو به اونها برگردید. اما این که فرمود الذین آهدت منهم، اگر این من زائد باشد یعنی آهدت هم، خب معاهده با جمعیت به این نیست که همه اونها تومارگونه امضا بکنن، با یه جامعه تعهد بستن یعنی با نمایندگان اونها. و اگر زائد نباشد که ما هم الحق آهدت من هم، چون انسان با همه اون نمایندگان اونها با زعما و سران و مسئولان اونها امضا میکنن تعهد میسپارن، لذا به صورت آهدت من هم آمده و همه اون گروه هم در جریان معاهده هستن. اما این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این گونه از موارد مأمور شده است که فشر بهم من خلفه هم، برای آن است که این انسان کامل مظهر ذات اقدس اله است. خدای سبحانم ارحم الراحمین است که موضع العفو و الرحمه، و اشد المعاقبین است که موضع النکال و النقم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر اساس ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بر اساس فعف و انهم و استغفر لهم و شاور هم فل امر و آیات دیگر، اونجا که باید مظهر رعفت و مهربانی باشد رعوف است، اونجا که باید مظهر و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، اینجا فشرد به من خلفه هم خواهد بود. پس اگر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم پیغمبر رحمت است، مثل این که رحمت ذات اقدس اله با نقمت و عذاب او در جای خود منافات ندارد، رحمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با انتقام اون حضرت در جای مناسب خود منافاتی ندارد. اما اینکه فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، این هم هشداری است به کفار و هم تسلیتی است به مؤمنی. نسبت به کفار فرمود شما فکر نکنید که الان جلو رفتی، شما از چی جلو زدید؟ از قدرت خدا جلو زدید، این ممکن نیست. از قضا و قدر خدا جلو زدید، ممکن نیست، چون قدرت او نامحدود است، سبقت بر قدرت بیکران محال است. این یک. و ثانیاً تمام تشکیلات شما جز سربازان خداست. خدا اگر بخواد شما را بگیرد لازم است از جای دیگه لشکرکشی کند، که چون جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، عیونه اعضا و جواره هر کسی سرباز خداست. ذات اقدس اله ممکن است او را با اعضا و جواره هم او بگیرد. بنابراین هرگز کفار خیال نکنن جلو زدن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، چرا؟ انهم لا یعجزون، اینا که معجز نیستن که بخوان خدا را عاجز کنن، قدرت الهی را عاجز کنن، مدبرات امر را عاجز کنن، قضا و قدر را عاجز کنن. اینها معجز نیستن و قدرت خدا و قضا و قدر الهی و مأموران الهی عاجز نمی شوند. گاهی می فهمد که شما معاجز نیستید، گاهی می فهمد به این که ما مسبوق نیستیم که شما سابق باشید، گاهی می فهمد شما سابق نیستید که ما مسبوق باشید، گاهی می فهمد به ما نحنو به مسبوقین که ما مسبوق باشیم کافران سابق باشن جلو بزنند. گاه فهمد که بلا یحسبن الذین کفروا سبقوا، که اونا سابق باشن قضا و قدر ما مسبوق. گاه فهمد اونا معجز نیستن که ما بشیم عاجز. گاه به صورت نفی عجز، گاه به صورت نفی صبر فهمد به ما نحنو و مسبوقیم، ما بر این نیم که قدر نابینه کمول موت به ما نحنو و مسبوقیم که چیزی جلوی قدرت و اراده ما را بگیرد که ما بشیم لاحق اون بشه سابق، ما بشیم مسبوق او بشه سابق. این چنین نیست. این ضمن اینکه هشداری است نسبت به کافران، یک حسیتی است نسبت به مؤمنین. مؤمنین فکر می‌کردن که با این لشکرکشی‌هایی که صنادید قریش دارن، با این توطئه‌هایی که یهودی‌های بنی قریظه و بنی نذیر و امثال ذلک در داخل مدینه دارن، اینا ممکن است آسیب ببینه، دین خدا آسیب ببینه، یا اونا که در جریان جنگ بدر از دست سربازان مسلمان ها نجات پیدا کردن، درباره اونها اگر احیانا اظهار تأسف بکنن، قرآن کریم به این تأسف اونها پاسخ بده که شما تسلی داشته باشید، آرام باشید، اونا هرگز از قدرت ما بیرون نرفتن. پس این ولایت سبن الذین کفروا سبقوا هم هشدار و انذار است نسبت به کافران، هم تسلیت است نسبت به مؤمنان. این برهان مسئله که انهم لا یعجزون هم می تواند مایه دلگرمی مؤمنین باشد، هم می تواند انذاری برای کافران باشد. از این که نفرمود ولا یحسبو بلکه اسم ظاهر آورد، چون در این گونه از موارد هم بود که فاما تستفنهم فی الحرف فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، هشت تا ضمیر جمع مذکر آورد، تستفنهم شرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، همه اینجا این ضمایر پنجگانه به این کفار برمیگردد. بعد هم فرمود به اما تخافن من قومن، حالا لازم نیست که این قوم همون شر رو دواب باشد، قوم دیگر هم اینچینه فن به الیهن. اما از این که همود بلا یحسبن للذین کفروا به ضمیر اکتفا کرد، هم برای تقلید مسئله، هم برای تعلیل مسئله، هم برای اینکه اونها را به این وصف نکوهیده موصوف کند، هم برای تعلیل مسئله که اینها در اثر کفرشون فکر نکنن که جلو زدن. با ضمیر این مطلب را بیان نفرمود، بلکه نفرمود ولا یحسبو، بلکه فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبق. این بخش زمینه را فراهم میکند، بفهم به این که کار ذات اقدس اله، قدرت الهی، قضا و قدر الهی ثابت است و عاجز نخواهد شد. اما هیچ کدام از اینها بهانه نمی شود که شما نظیر اسرائیلی ها فکر بکنید، بگید که کار را باید خدا انجام بده و به موسی کلیم می گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. فهمت همه این قدرت های الهی در جاش محفوظ است، اما و اعد لهم ما استطعتم من قوه، شما هم تمام آمادگیتون رو به کار بگیرید. در بحث‌های قبل داشتیم به این که در ذیل کریمه خذوا ما آتیناکم بقوه، اونجا از وجود بارکه امام صادق سلام الله سوال کردن این خذوا ما آتیناکم بقوه اب بقوه القلوب ام بقوه الابدان، آیا منظور آن است که ما با قدرت‌های نظامی در برابر اینها بیستیم، یا با قدرت‌های علمی و ثقافت و فرهنگ و فکر امثال زاده؟ همون به قوت القلوب، به قوت ایمان ابدان. این و اعد لهم مستفت من قوت هم همون خواهد بود. اونجا که فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی هم با برهان عقلی و ایمان کامل بگیرید، هم با قدرت بدنی، هم با بازوان تماماً دفاع بکنید، هم با افکار روشن و قلوب مطمئن تحویل بگیرید. اینجا هم که فرمود و اعد لهم ما استطعت من قوه همین دو پیام را دارد. تنها قدرت نظامی نیست، این شعار تنها شعار برادران سپاهی نیست که تو آرمشون نوشته باشد و اعد لهم ما استطعت من قوه، این شعار مسلمان هاست که مسلمان ها هم در جبهه نظامی باید من قوت با قوه بگیرند، هم در جبهه فرهنگی که حوزه دانشگاه عهده‌دار اون کارن باید بگیرند. گرچه همه مردم موظفن از در هر دو جهت آماده باشند، ولی از نظر توزیع اون رسالت های ویژه کار حوزه و دانشگاه هم قوه فرهنگی است و کار نیروی نظامی و انتظامی هم قوه بدنی است. جامعه هر دو همین است، گرچه هر کدام موظفن به هر دو بخش توجه کنند. و اعد لهم ما استطعتم من قوه القلوب و قوه الابدان. چون این روایت در ذیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه آمده است، در اینجا شاید دوباره تکرار نشود، ولی شامل این بحث هم خواهد. این مسئله را چون سوره مبارکه انفال و همچنین سوره مبارکه توبه بخشی از اونها احکام نظامی را به هم تعلیم می‌دهد، نه تنها قوه فکری و قوه فرهنگی و همچنین قوه بدنی خود شما مطرح است. و من رباط الخیل، اون روزها وسیله نظامی و جنگ هم اون خیل بود که با اسب می‌جنگیدند. اما اگر چون اینها دیگه تمثیل است نه تعیین، امروز دیگه سخن از اسب نیست، که برای مناطق صعب العبور از این دواب استفاده میکنند، اما قسمت مهم را مسائل صنعت و تکنولوژی به عهده دارد. یعنی هر چیزی که در هر عصری وسیله دفاع شماست با فراهم بکنید. برهان مسئله این است که ترهبون بهی عدو الله و عدو بکم. در تحلیل قبلی معلوم شد این گروه نه رابطه الهی را حفظ میکنند برای اینکه کافرند، نه رابطه مردمی را حفظ میکنند برای اینکه مستکبرند. اینا اصلا به هیچ قطعنامه و عهدنامه و تعهد و میثاق بین المللی بها نمیدن. لذا تعبیر عدو الله و عدو قوم عدو کنار هم آمده. اونها از اون جهت که کافرن به لحاظ مسائل اعتقادی، مستکبرن به لحاظ مسائل حقوقی، عدو الله هم دو عدو الناس. در بخشی از تعهدات قرآن کریم آمده است که اونها نه از در قلب باور دارن نه از جهت نفس خاضعن. قلوب هم منکرتون و هم مستکبرون. این جمع بین انکار و استکبار همون جمع بین کفر و طغیان عملی، همون اینا از در مسائل اعتقادی منکرن کافرن، از نظر مسائل مردمی هم مستکبرن و خوی اونها خوی تهاجم هست. قلوب هم منکرت و هم مستکبرون. از اون جهت که قلوب هم منکرت هم عدو الله هست، از اون جهت که مستکبرن عدو الناس هست. این دو قسمت در بحث های پیشین همین بخش سوره مبارکه انفال مخصوصا آمده. و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. شما ابتداعا هم تهاجم نکنید، ولی اونها را ترهیب کنید، بترسانید که اونها به شما حمله نکنند، یعنی جنبه دفاعیتون را تقویت کنید. در اسلام در حقیقت قالب این امور به دفاع برمیگردد، حتی اون جهادهای ابتدایی هم به دفاع برمیگردد. در جهادهای ابتدایی رهبر مسلمان ها جلوی ائمه کفر را میگیرد، یا شما این مردم را رها کنید، بگذارید حرف ما به مردم برسد. این چیه نیست که مستقیما ابتداعا لشکرکشی بکنند یا شمشیر یا اسلام. اگر شمشیر میکشن بر روی ائمه کفر شمشیر میکشن، برای اینکه اونا نمیگذارن رهبران الهی حرفشون رو به مردم برسونن. و موسی کریم سلام الله علیه هم اعتراضش به فرعون این بود که العد الیه عباد الله، بذارید مردم حرف ما رو بشنون. این چه نباشد که جلوی فهم مردم رو بگیری. پس بازگشت اون جهادهای ابتدایی در حقیقت به دفاع از حق مردم و محرومینه. ترهبون بی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفی الیکم و انتم لا تظلمون. چون در جریان جهاد اون بخشای فرهنگی بازگو شد، بخشای نظامی بازگو شد. معلوم بشود که همه مراحل جهاد اختصاص مسئله جان و بذل روح بدن ندارد، مسائل مالی را هم ذکر کرده است، منتها زیر عنوان انفاق. این انفاق در سبیل الله چون حسب متعلقا مفید عموم است، اختصاص مال ندارد. گاهی انسان جانشو در راه خدا، یعنی بدنشو در راه خدا میده، گاهی وقتشو در راه خدا میده، گاهی سلامتی خود را در راه خدا میده میشه جانباز، گاهی آزادی خود را در راه خدا میده میشود آزاده و اسیر، گاهی مالشو در راه خدا عطا میکنند. این رو ما تنفقو من شیئن، که در حقیقت این من شی عموم و اطلاق دارد، همه موارد مورد انفاق شامل میشود، شامل کسیست که جهاد فرهنگی دارد از یک سوی، یا جهاد بدنی دارد و شهید میشه از سوی دیگر، یا جهاد سلامت دارد جانباز میشه از سوی دیگر، یا جهاد حریت و آزادی دارد در بند قرار میگیرد از سوی دیگر، همه اینها مشمول است. اونم در حقیقت آزادیشون رو در راه ذات اقدس الهی انفاق کرده. این من شیء شامل همه میشه، همه این اون میشه. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفق الیکم، هدر نمیرود، یعنی کاملا به شما برگردد. شما از یه آزادی بهتری برخورد دارید. همونطوری که انسان یه مالی عطا بکند، خداوند چند برابر به او پاداش میدهد، یا کار خیلی دیگری انجام بدهد، من جا بالحسنه فلو عشر امثالها. اگه کسی یه آزادی محدودی را در راه خدای سبحان انفاق بکند، از یه آزادی برتری برخوردار است. اونجا که فرمود کل نفسن به ما کسبت رهینتون، یا کل امرئن به ما کسبت رهین الا اصحاب الیمنه یا اصحاب الیمین، غالب انسان ها در گران، در همون خطبه که حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخرین جمعه ماه شعبان در باره فضیلت ماه شعبان بیان کردن، فرمودن به اینکه ان انفسکم مرهونتن به ذنوبکم. این اختصاصی به ماهای مشخص ندارد. بالاخره انسانی که گناه کرده است بدهکار است و بدهکار باید گرو بدهد، و در جریان الهی مال رو به عنوان گرو قبول نمی کنند، خود گناهکار رو به عنوان گرو می گیرند. بالاخره ای کسی تعهدی با خدا سپرد، دین خدا، حق خدا و احکام الهی را عمل نکرده است، بدهکار می شود. این مطلب اول. و بدهکار هم باید وثیقه و گروه بسپارد. این مطلب دوم. و گروه هم از صنف خانه و مال و مسار زارش نیست. مطلب سوم، خود آدم هم گروه میگرن. این چهارم، این که میرید بعضی میگن ما نمیتونیم بالاخره نماز شب بخونیم، نمیتونیم دست از این گناه برداریم، این رو در راست میگن، برای اینکه در بند هم آزاد نیستن. گاهی میرید میگن ما هرچی میخوام جور این کار بگیریم نمیتونیم. خب راست میگن، برای اینکه گرفتار هم. کسی که در بند باشد خود را از این کار ندارد، باید خودش آزاد کند و اون به استغفار تام است. خب پس انسان، غالب انسان ها، یعنی اینایی که بالاخره گناهکار هست، اینا در بند هست. برای اینکه از این بند آزاد بشن، باید یه سلسله آزادی ها را بذارن کنار، انفاق بکنن تا به این آزادی کامل باریابن. این که فرمود اصحاب یمین آزادن و دیگران رهینن، مرهونن، گروان، همین است. اگر کسی توانمند باشد فکره می کند، یعنی دینش رو ادا می کند، وقتی دینش ادا شد اون رهن آزاد می شود، اون مال مرهون آزاد می شود. اگر کسی واقعا استغفار کرد، این جان او که مرهون بود آزاد می شود. فرمود ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها باستغفارکم. بنابراین این رماتون حقوم شعر فی سبیل الله یوفع الیکم شامل همه مراحل می شود. گاهی بزید مارک استعمی در اون نامهی که برای دربار معاویه نوشت، شما خیلی ها به میدان جنگ می روند، شهید می شوند، اعضا و جوارهشون از اونا جدا می شود، ولی از خاندان ما اگر یکی دست می در راه خدا داد، خدا به او دستی عطا میکند که یتی رو به ما مل مناکف جنده میشه جعفر طیار. فرمود برادرم دو تا دست را در راه خدا داد به ذات اقدس اله به برادرم دو تا دست داد که با این دست ها در بهشت با فرشته ها پرواز بود. خب این من جا بلحسنه فالله خیر منها خواهد بود. کسی این دست ملکی را بدهد و دست ملکوتی بگیرد، آزادی ملکی را بدهد و آزادی ملکوتی بگیرد. جانم همینطور است، مالم همینطور است. این آیه با اون اطلاق یا عمومی که دارد شامل همه مصادیق خواهد بود. و ما تنفق من شیء فی سبیل الله یوفق به کم و انتم لا تظلمون. الحمد لله.